بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که درس امروز را نوشتم و بیانات مرحوم صاحب جواهر را عرض کنم که چون عروه این تقریبا الفاظ صاحب جواهر را در اینجا آورده، فرمایشات صاحب جواهر نوشتم و توضیح دادم که مطلب عروه هم درست روشن بشه. دیگه حالا من اونها را تکرار نمی کنم، فقط به چند جمله اشاره می کنم که عبارات صاحب عروه رضوان الله علیه روشن میشه. مقصود از چند جمله ای که صاحب عروه میگه، یکی میگه نوع زکات، مقصود نوع واجب، مقصود از نوع واجب یعنی زکات، خمس، کفارات و امثال اینهاست. اینها نوع واجبند. مقصود از ما یجب فیه زکات، مقصود عبارتاً از مثلاً هند، شعیر، اغنام و سایر امور نهگانه ای که در آنها زکات واجبه. و مقصود از اختلاف در فرد آن است که یعنی مثلاً اگر زکات واجبه، این زکات در نه چیز واجبه: در اغنام ثلاثه و غلات. اینها همه افرادند از نوعی که زکات باشه. گاهی هم ممکنه افراد از یک نوع فقط باشه، از یک قسم خاص باشه. افراد زکاتی که در غلات یا افراد زکاتی که در مثلا انعام. این عبارات سید به اون کیفیت روشن بشه. حالا برگردیم، مرحوم سید در این اول فصل اینطور می‌فرمایند که اگر تعیین لازم باشد، باید معین کنه قصد اون عمل خاص را بنمایه. مثلا تعیین در این که آیا این پولی که ادا میکنه زکات است یا این پولی که ادا میکنه کفاره. اینها چون دو نوع نوعشون متفاوتن، یک نوع کفاره است و یک نوع زکات، تعیین لازمه، باید معین کنه که آیا این زکات است یا اینکه اون چی میپردازه مثلا کفاره، یا اون پولی که میپردازه زکات است و یا خمس. قهرن اینجا تعیین باید کنه و تعیین هم به قصده. اما اگر بنا شد که دو نوع نبودند و یک نوع باشند ولی افراد مختلف باشه، دی تعیین افراد لازم نیست. مثل اینکه برش زکات واجبه اما اصنافی داره زکات. زکات بر غنم واجبه، زکات بر ابل واجبه، زکات بر مثلا نقدین واجبه. اینها اصناف زکاتن. می‌فرمایند در اصناف تعیین لازم نیست. اگر کسی هم ابل داره، پنج ابل داره که زکات او یک شاته، و یا اینکه و چهل گوسفند داره که زکات او هم یک شاته. حالا اگر یک شات داد میگیم لازم نیست بس کنه که این شاد عوض زکات ابله یا این شاد عوض زکات اغنامه. خیر، اگر یک شاد داد به همون نسبت ذمه‌اش تعلق میشه، یک شاد دیگر بر گردنش ثابت خواهد بود. به همین طور اگر فرض کردیم هم زکات اغنام برش واجبه و هم زکات درهم و دینار واجبه، چون جائز است که زکات اغنام را هم به پول بده، فرض کنید که قیمت شاد 10 درهمه، زکاتی هم که از نقدین بر گردنش بوده 20 درهم بوده، مجموعاً 30 درهم بر ذمه او واجب میشه. به هر مقدار که داد از این 30 درهم ادا میشه، خواه قصد خصوص زکات نقدین یا زکات اغنام را بکنه یا حتی قصد خصوصیت زکات غنم یا نقدین را نکنه. خب عرض کنم حضورتون که در اینجا چند نکته را مقدمتاً به عرضتون برسانم تا بعد بر نقد بررسی و نقد کنیم بحث را. نکته اول این است که همه ما میدانیم اگر یه شیئی به صورت کلی بر ذمه مکلفی واجب شد، اتیان به فرد کلی موجب براءت ذمه است. این قاعده را ما در اصول خوندیم که پیوسته متعلق اوامر و نواهی تبایعند و امتثال امر به اتیان فرد و ما از طبیعی کلیه. بر این اساس اگر مثلا ما مأمور شدیم به صلات، طبیعی صلات متعلق امره. هرگاه که یک فرد از این کلی اتیان شد در خارج، میشه امتثال و منتثال موجب برای اجزا و ادراء ذمه است. این قاعده قاعده کلی است و بلا اشکال مسلمه. دیگه لازم نیست ما در مقام اتیان به فرد هم قصد اتیان به مصداق کلی کنیم. بله، اگر عبادی بود باید قصد امر کنیم، یا اگر اون کلی متقبل به قصد بود مثل تعظیم، باید او را قصد کنیم تا اتیان به کلی محقق بشه. اما اگر کلی از قبیل اداء دین بود، ما همینقدر که به دائن پول دادیم این تحقق، امتثال امر حاصل شد و دیگه نیاز به مازاد نداره. این یه نکته. نکته دوم آن است که گاهی اون چه که بر ذمه ما ثابت می شود کلیست که ذوی الافراد متباینه است، از قبیل دین. گاه دین منشأش استقراضه، گاهی دین در ذمه ما منشأش اتلاف مال مردمه، گاهی منشأ دین عبارت است از مثلا معامله فی الذمه. پس بنده اتلاف کردم مالی از اموال شما را که یساوی عشرت دراهم، استقراض کردم 10 درهم دیگر را، که باز همینطور معاملی نسیه کردم به 10 درهم. در اینجا مجموعاً من 30 درهم به شما بدهکارم. وقتی 30 درهم بدهکار بودم دیگه من هر قدر از این 30 درهم را ادا کردم ذمه من به همون مقدار بری میشه، ولی تعین پیدا نمی کنه. مثلا اگر 15 درهم دادم اینطور نیست که بگیم 10 درهم استقرار و 5 درهم از مال مطلق ادا شده. خیر، میگیم از مجموع ما فی الذمه که 30 درهم بود نصفش ادا شده، اما تعین در جهت خاص پیدا نمی کنه. بله، می توانم قصد کنم که این 10 درهمش به ازای قرض، 5 درهمش به ازای مال طالفه، اما این لازم نیست در مقام ادا اصلا به ابدا. اینم نکته دوم. نکته سوم آن است که گاه یک شیء خاص دارای اثر خاص خودشه، مثل اینکه مثلا ما اگر یک شاط از 40 شاط را زکات دادیم و ادا کردیم، اثرش اینه که در 39 شاط دیگر حق تصرف داریم. این اثر خاص که حق تصرف در 39 شاط دیگره، این اثر اثر خصوص اداء زکات شاته، این اثر اثر کلی اداء زکات نیست، بلکه این اثر اثر جواز تصرف در 39 شاط باقی، این اثر مترتب بر دادن شاط زکات شاط، نه زکات ابل. پس اگر فرض کردیم 2 شاط بر ما واجب شده، 1 شاط شاط در قبال 40 گوسفند و 1 شاط در مقابل زکات 5 ابل، درست است که در ذمه ما به صورت کلی 2 شاط ثابت شده و هر کدام که دادیم نصف ما فی الذمه بری میشه، اما اثری که بر شاطیه و اثری که جواز تصرف در 39 شاط باقی است، این اثر خاص وقتی است که ما شاط اول را که پرداخته ایم به نیت زکات شاط داده باشیم، و الا اگر به نیت زکات کلی دادیم این اثر خاص با نخواهد شد. روشن آقایون. و هاکذا اثر دومی و آن اینه که اگر تلف شد عین مزکا بعد از اینکه واجب شده زکات، اگر عین مزکا تلف شد در صورتی که در تأخیر پرداخت زکات مزکی مقصر باشه، میگیم زکات بر ذمه او ثابت خواهد شد. ولی اگر قبل از بدون تأخیر اگر تلف شد، زکات هم تلف شده و بر ذمه مزکی زکات واجب نیست. پس در مثال ما 40 گوسفند داره و 5 ابل، هر کدام یک شاط برش واجبه. اگر آمد و شاط اول را به نیت زکات شاط داد، اولا تصرف در 39 گوسفند دیگر جائزه. حالا اگر اون ابل ها 5 ابل اگر تلف شدن بالمره، از بین رفتن، در صورتی که در تأخیر زکات اونها مقصر نباشه، میگیم که دیگه زکات هم ساقط از گردن او. اما اگر مقصر بود در تأخیر اداء زکات، میگیم ولو 5 ابل تلف شده بود، اما زکات اون کی بر ذمه تو واجبه. روشن آقایون.
این وقتی زکات که واجب شد، حالا این که تقصیر بکنه چه نکنه، اون وجوب رو که تغییر نمیده دیگه.
چرا دیگه ما گفتیم اگر مقصر نبود در پرداخت و تلف شد، ضامن دیگه نیست. این بحثش که گذشت. حالا این سه نکته در خاطر شریفتون باشه. یه نکته چهارمی هم بعد برسانم. اون نکته چهارم این است که اگر بنا شد که زکات این نه امری که رسول خدا صلی الله علیه و آله واجب فرمودند، این نقطا را گرچه در هر کدام تعیین کردند به صورت مال خاص، مثلا زکات شیاط شاط، زکات ابل اول شاط است بعد بنت مخازه، و باز زکات گندم مثلا عشر خود گندمه، زکات چهارصد درهم یک از کنم چهلومه، یعنی در مثلا 20 درهم از 400 درهمه. زکات 20 دینار نیم دیناره و هاکذا. گرچه اون چه ابتداعاً در زکات ها واجب بود معمولا از جنس خود مزکا واجبه، اما بلاره جائز است که ما زکات را تبدیل کنیم به نقدین و به جای دادن خود شات یا گندم یا مثلا خرما به جای او بها و قیمت او را که از نقدین است بپردازیم. خب اگر قیمت جا بلکه از جنس دیگر هم جائز است بپردازیم. پس معنای جواز تبدیل معناش اینه اون چه در دقت کنیم اون چه در ذمه مزکی ثابت شده مقدار مالیت زکاته نه عین زکات. پس ما از این که رسول گرامی یا ائمه اطهار علیهم السلام تجویز کرده اند تبدیل را، میگیم از جواز تبدیل احساس میکنیم چی قدر جامع بین بدل و مبدل جائزه، اون قدر جامع مالیت ماله. راوی دیدین در روایاتی که سال قبل خوندین سوال کرد بچه های یتیمی هستن که من اگر خواسته باشم زکات مالم را به صورت درهم و درهم دینار بدم درست نیست، میرم برای اینها لباس میخرم غذا میخرم و امثال اینها. فرمود لا بأس. از این که امام اجازه داده اند بدل اون عینی که بر ما ابتداعا واجب بود بدل او را به صورت درهم و دینار یا بدلش را به صورت لباس و غیر لباس بخریم، از این چشم می کنیم که اون چه بر ذمه مزکی واجب شده قدر جامع بین شاه و بها اشاته یا قدر جامع بین گندم و قیمت گندم یا قدر جامع بین مثلا از کنم ذهب و فضه و قیمت اویه، به این قدر جامع بگیم مقدار مالیت مال. اون مقدار ارزش این زکات این مزکات بر ذمه مزکی واجبه. نمیشه آقایون؟ خب پس این ارزش و اون قدر جامعی بین عین مال مزک زکات که شاد یا گندمه یا خرماست و قیمت او اون قدر جامع واجبه نه خصوص فرد. نشان شده آقایون؟ بله. حالا بر فرض بفرمایید شیخانا بگیم علاوه تقدیر که جاهد باشه وقت قدر جامع فضلا مختلفه به حسب اجازه ای که امام به ما داده. یه مردی فقط اجازه داده که ما به جای شاد درهم و دینار بدیم، اینجا میگیم قدر جامعه بین این دو چیز واجبه بین خود شاد و درهم و دینار. یه مردی اجازه داده که هر چرا که به درد اینها بخوره بدیم، چون که سیدی نفس استثار میکنه، پس ما میتوانیم به جای این پول سیاه هم بدیم. اینجا قدر جامع به معنای مالیت کلی، پس ما می توانیم به جای دادن مثلا درهم و دینار یا شاد، به جای اینها اسکناس بدیم، به جای اینها لباس بدیم. روشن آقایون؟ پس این نکته چهارم هم در نظر شریفتن باشه. خب حالا اگر این نکات چهارگان روشن شد، برگردیم به بررسی فرمایشات سید. در فرمایشات سید اینه که اگر زکات بر ذمه مزکی واجب شد و این زکات از مختلف اعیان بود، ولو از مثلا دو جنس متفاوت بود مثل غنم و غلات یا مثل نقدین و غیر نقدین، سید می‌فرمایند که لازم نیست در مقام ادا قصد خاصی را کنه، بگه آقا این شات را زکات شیات من میدم یا این پول را به عنوان زکات گندم میدم. چرا؟ چون یادمون در مطلب اول، تمام انواع زکات افراد کلی زکات هم، یعنی اون چه بر ذمه ما واجب است یک عنوان نوعیست به نام زکات. این عنوان کلی زکات واجبه. دیگه شات و هنته و شعیر و خرما و کشمش و همه اینها مصادیق و افراد این کلی هستند. روشن آقایون؟ خب در من گفتیم تعین نفر بالقصد لازم نیست. روشن آقایون؟ خب بس بنابراین با توجه به نکته چهارمم که تبدیل جائز بود، پس ما اگر پنج گونه زکات بر ما واجب شده، یعنی پنج مالیت بر ما واجب شده، این پنج مالیت ها جمع میشه، مجموع این پنج مالیت ها برابر 500 درهم میشه. پس بر بنده‌ای که هم زکات شات واجب بود و هم زکات اغنام و هم زکات غلات واجب بود و هم زکات خرما و هم زکات درهم و دینار، همه این زکات ها واجب شد، همه قدر جامع، یادمان نره اون پنجانده، یادتان نره، قدر جامع واجبه. قدر جامع جمع کردن شد برابر با 500 درهم. پس من اگر از این 500 درهم هر چه ادا کردم، به همون مقدار از معاف ذمه من چی میشه آقایون؟ براءت میشه، بری میشن. اما خصوصیتی که گفتیم دو اثر بر خصوصیت بار بود دیگه، چی بود آقای شریف؟ من دو اثر، یکیش اون بود که اگر تلف شد ضامن نباشه، یکی دیگری که تصرف در باقی جایزه. اون دو اثر بر ابراء ذمه کلی بار میشه یا نمیشه آقایون؟ بله؟
بار نمیشه.
اون دو اثر بر ابراء ذمه کلی بار نمیشه.